أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بیان شد که جانم به استدلال اول، خب گفتیم از تشکیک دو تا تقریر وجود داره. تقریر اول این بود که بین همه موجودات رابطه تشکیکی و شدت و ضعف است، چه رابطه این موجودات طولی باشد چه رابطه عرضی باشد. ببینید آیم اصباح اینجا استدلال رو چیکار میکنن؟ رد میکنن، میگه حالا شاید شما بتونید دلیلی که اقامه بکنی، این دلیلی که اقامه کردی درست نیست. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها این بود که آقا از همه موجودات مفهوم وجود انتزاع میشود، مفهوم وجود مفهوم واحد است، به خاطر اینکه بیان کردیم اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنویه. حالا که مفهوم وجود مفهوم واحد است، میگه انتزاع واحد به ما هو واحد از کثیر به ما هو کثیر محال است. اگر حقیقت موجودات با هم دیگه متفاوت بود، اگر موجودات متباینه به تمام الذات بودن، از همه اینها مفهوم واحد وجود نمیشد انتزاع بشه. ببینید مفهوم صرف جعل و قرارداد نیست که مثلا به کچل بگیم چی؟ زلفلی. صرف جعل و قرارداد نیست، مفهوم یعنی آنچه فهمیده شده است، یک ریشه‌ای در خارج داره. ایشون میگه وقتی که شما دارید از اشیاء بیرونی از همشون وجود انتزاع میکنید، اگر اینها از همشون معنای واحد داره انتزاع میشه، باید در امری اشتراک داشته باشن که بشود از اینها معنای واحد انتزاع کرد. خب وجود چون بسیطه خودش مرکب نمیتونه باشه، خودش هم با چیز دیگری ترکیب نمیشود. وقتی که میگیم اصالت با وجود است، اصالت با وجوده، یعنی غیر از وجود چیزی وجود نداره که ما بگیم در عالم خارج این تیکش وجوده، این تیکش چی هستش؟ غیر وجود. از طرف دیگه وجود هم بسیطه، نمیتونیم بگیم این که وجود است مرکب استش از الف و ب، که الف و ب با هم دیگه چی رو تشکیل دادن؟ وجود رو تشکیل. نه، وجود بسیط. خب با توجه به این مسئله استدلال اینه که من از این، حالا اینجوری نکن، من از این موجود وجود انتزاع میکنم، مثلا از مثلا شیر پرنده هم نیست، برای پرنده هم بلد نیستیم بگه، 3 ساله از تهران خیلی قشنگه. این هم مثلا باله، مثلا اینجوری به این هم میگیم وجود. خب اگر به هر دوتا میگیم وجود، انتزاع واحد به ما هو واحد از کثیر به ما هو کثیر محاله. اگر اینها متباینه به تمام الذاتن، مفهوم واحد وجود رو نمیشه ازشون انتزاع کرد. ما هم نمیتونیم بگیم اینها مرکبن، یک بخش وجود این داره، یه بخش وجود این داره، یه چیز دیگه این داره که پرنده بودنشه، یه چیز دیگه داره که انسان بودنشه، نه، چون غیر از وجود هم چیزی در عالم نیست. پس اگر مفهوم واحد رو از هر دوتای اینها داریم انتزاع میکنیم، پس حقیقت اینها باید چی باشه؟ یکی باشه. خب پس چگونه میتونه حقیقت یکی باشه؟ میگه به نحو تشکیکی، ما به الاشتراک و ما به الامتیاز و ما به الامتیاز و ما به الاشتراک برمیگرده. مرحوم آیم اصباح میگن که آقا جان، ما با مفهومی مواجهیم به نام مفهوم وجود، که این مفهوم مفهوم چی هستش؟ فلسفی. مفاهیم فلسفی نشان دهنده چیستی نیستند، نشان دهنده نحوان، نشان دهنده وحدت دیدگاه ذهنن نسبت به شی، از جهت واحد داره نگاه میکنه، اما حقیقت خارج رو نشون نه. یعنی چی مفاهیم فلسفی ها؟ اگر شما به این میگی واحد، به اینم میگی واحد، یعنی اینها واقعیتشون یکیه؟ نه. وقتی که نگاه میکنیم واحد به عنوان مفهوم فلسفی در برابر کثیر، میبینیم این کثیر نیست، اینم کثیر نیست، پس به هر دو تا میگیم چی؟ واحد. از این طریق اگر که ما، ایشون مثال نقض میزنه از چیزایی که خودشون قبول دارن، میگه خود شما قبول دارید که مفاهیم عرضی، حالا همین دوتا، کم و کیف متباین به تمام ذاتن، اما مفهوم واحد عرض بر هر دوتاشون صد میکنه. عرض ولی نشان دهنده یه ذات اینا نیست، چون اینا متباین چی هستن؟ به تمام ذاتن. خب حالا جناب اون انسانی که کشیدیم، اون پرندهی که کشیدیم، به اون میگیم وجود، به اون یکی هم میگیم چی؟ وجود. مفهوم واحد وجود بر هر دوتا صدق میکنه. آیا دلالت میکنه که اینها حقیقتشون یکیه؟ با همدیگه باید اشتراک تشکیکیه. مگه کم و کیف مفهوم واحد برشون صدق میکنه؟ شما اینجا غالب تشکیک میشید. اگر کم و کیف دوتا مفهوم متباینه به تمام ذاتن، مفهوم عرض یک مفهوم فلسفی وحدت دیدگاه داره، هر دوتاشون وقتی که عرضن یعنی روپای خودشون نمیتونن بایستن، رو تکیه باید بکنن به چیز دیگه، میشه مفهوم فلسفی. وقتی هم که هم به اون پرنده هم به اون انسان، شما به هر دوتا میگید وجود، دلالت میکنه که حقیقت اینا یکیه، فقط اختلاف تشکیکیه؟ نه. ایشون میگن اینی که میگید انتزاع واحد به ماهو و واحد از کثیر به ماهو و کثیر محاله، میگه من قبول دارم، ولی وحدت حتما وحدت در حقیقت نیست، ممکنه وحدت در چی باشه؟ حیثیت و جهت نگاه باشه. اگر مفهوم ماهوی باشد، این که ما مفهوم ماهوی واحدی رو انتزاع میکنیم نشان دهنده اینه که ذات اونها یک اشتراکی در مثلا نوعی بودن یا جنس بودن داره. اما وقتی که مفهوم فلسفی رو داریم انتزاع میکنیم، نشان دهنده اینه که اون مفاهیم فلسفی از چی انتزاع میشن؟ اون جهته در هر دوتای اونها هست، اما حقیقت اونها رو نشون، با این بیانی که ایشون داره قرار بیان میکنه، پس شما اگر ما به یه چیزی میگیم یه علت، به اونم میگیم علت، به هر دوتا میگیم علت، حتما باید رابطه این دوتا هم تشکیکی باشه؟ نه، وحدت دیدگاه رو داره نشون میده، اما این که حقیقت خارج رو چه چیزی تشکیل داده است و آیا اشتراک اونها، ببخش دقیق تر، آیا اشتراک اونها به نحو تشکیکیه، تمایزشون به نحو تشکیکی هست یا نه، از دل خود مفهوم بیرون نمیاد. اما اگر شما اومدید تقریری رو قبول کردید که بین موجوداتی که رابطه طولی دارند رابطه تشکیکی وجود داره، یعنی چی؟ یعنی هر جا علت داریم و معلول، حالا چه معلول و علت با واسطه چه بی واسطه، بین علت ها رابطه تشکیکی وجود دارد. اما اگر بین دو تا چیز رابطه علیت نیست، ولو اینکه هر دو تاشون معلول علت واحدی باشن، اگر بین دو تا شی رابطه علیت و معلولیت وجود، ببینم اون چیه کشیدی،
مباهله
تو کشیدی اینو؟
مشکله.
طلبها همش داره هرز میره، این همه استعداد. بگی آقا یه کاسه بگیرید از هر انگوشش یه هنر میباره. نریزه این هنرها رو به زمین، حیف میشه. یعنی حوزه استعداد کشه همینه دیگه. این الان میتونست یه
گالری
نقاشی، یه گالری نقاشی مثلا نظر. آره، البته محاسن البته باید بلندتر میذاشتی یا اینجوری فرفری هم بودی، اینقدر مو این شکلی. بعد مثل قارچ.
من من داد ماش هستم.
ها؟
من
داد ماش. داداش هم یک کار هنرمندانه کرد ولی ما اونم گفت این استعداد داره نه برو حج.
آه آره. حیف شدی رفت. خب بین موجوداتی که بینشون رابطه علیت و معلولیت هست، ببینید ما یک اصلی داریم به نام اصل سنخیت علت و معلول، یعنی هر کمالی که معلول دارد علت همان کمال را به نحو چی دارد؟ اعلا و اشرف و اتم داره. پس اگر بین علت و معلول رو نگاه بکنیم، آیا شدت و ضعف بینشون هست یا نیست؟ هستش، چون هر چه معلول داره علت به نحو کامل تر داره. بیان دقیق تر، معلول عین ربط به علت است، یعنی تمامی حقیقتش چی هستش؟ نیاز داشتن، ارتباط داشتن و حاجت داشتن به علته. اگر معلول عین حاجت است و معلول عین ربط است و معلول عین نیاز است، پس می شود گفتش که معلول ضعیف‌تر است و مرتبط است به علتش و تشکیک هم چیزی جز این نیست که دو تا شی حقیقت واحده اما رابطه چی هستش؟ شدت و ضعف. هر چیزی که معلول دارد علت همان را دارد، بیشترش هم داره، کاملترش رو هم داره. پس ما میتونیم بگیم که معلول و علت، هر حقیقتی که در معلول هست باید در علت باشه کاملتر. پس اون تشکیک به نحو شدت و ضعف را میتوانیم در بین علت و معلول ببینیم، چنان که تشکیک به نحو تقدم و تأخر را هم اینجا میبینیم، چون علت تا نباشد معلول موجود نیست. پس وجود علت رتبتاً مقدم است بر معلول. پس علت هم تقدمه، هم تقدم دارد، تقدم و تأخر دارند نسبت به هم و هم شدت و ضعف. پس برهانی که اینجا اقامه می شود مبتنی است بر آن چیزی که خود ملا صدرا بر بحث علیت داره بیان میکنه. اما اینی که حقیقت عین ربطی به چه معناست، توضیح مفصلش زیر بحث علت و معلول درس 31 تا 40 اونجا با هم دیگه این را خواهیم خوان. بخون جناب آقای رحیمی. منم امروز کتابم خونه جا گذاشتم.
بفرمایید. دلیل دوم بر مراتب تشکیکی وجود است. دلیل دوم از مقدمات تشکیل می‌یابد که در مبحث علت و معلول اثبات می‌شود. و شاید همین جهت از ذکر آن در این مبحث خود.
نمی‌خوام. می‌بینم یه من پول نیستم.
ولی نظر و اهمیتی که دارد مقدمات آن را به عنوان اصل موضوع می‌یابد.
اصل موضوع به چه معناست؟ اصول موضوع اصولی هستند که ما تلقی به قبول میکنیم اما در اونجا هنوز اثباتش نکردیم. اینجا وقتی اینها رو به عنوان اصل موضوع میپذیریم، یعنی جناب آقای امیر بیان، اینجا اشکال نکن که من اینو قبول ندارم، اشکال نکن که اینو شما اثبات نکردی، چجوری داری اثباتش میکنی؟ این سر جاش در درس 31 تا 40 که بحث علت و معلوله اونجا بحث میشه. بخون جناب آقای خنبریان. دلم میخواست انقدر بخونه. عجب آدم های با همه کاری کار دارن. بفرم. میخندی جناب آقای صادقی؟ خودت بخون، تو بخون اصلا الان. بخون. مقدمه اول.
مقدمه اول این
است. بسته، بخون جناب آقای صادقی.
این میان موجودات رابطه علیت و معلولیت برقرار است و هیچ موجودی نیست که از سلسله علل و معلولات بیرون باشد.
خداوند تبارک، اینم مفتنی بر بحثی سر جای خودش، خداوند تبارک و تعالی به عنوان سر رشته و سر سلسله علل و هر چیز دیگه ای که در عالم هست، حداقل اگر هم علت چیز دیگه ای نباشن معلول هستن. ادامه بدید آقای قنبریان.
البته موجودی که در رأس سلسله واقع می شود فقط متصف به علیت می کردن و موجودی که در نهایت سلسله قرار می گیرد فقط متصف به معلولیت می شود. ولی به هر حال هیچ موجودی نیست که رابطه علیت و معلولیت با موجود دیگری نداشته باشد، به گونه ای که نه علت برای چیزی باشد و نه معلول برای چیزی.
خب این مبتنی بر اون بحثه که خداوند تبارک و تعالی علت همه ی عالمه. ما موجودی نداریم که فقط باشه، نه علت باشه و نه معلول. یا هم علت است و هم معلول، مثل اینایی که در وسط سلسله قرار دارن، یا علتی است که معلول نیست مثل خدا، یا معلولی است که علت نیست. اون چیزی که در نهایت ضعف هست که میگن عالم ماده، ماده و عالم ماده و جسم، دقیقاً نگیم عالم ماده اینجوریه، خودش معلول هست اما خودش علت، نه به معنای علت اعدادی یا علت، اینجا وقتی که میگیم یعنی علت چی؟ حقیقی، چیزی که اصل وجود چیز دیگری را ایجاد میکند، نه علت اعدادی که بنا برای ساختمان فقط علتهای تامش و کنار هم دیگه جمع میکنه، بعد از ایجاد معلول بود و نبودش فرقی به حال ساختمون نداره. بفرمایید علی نجات. اینو نمیخواد بگه ما فقط یه چیز داریم به نام علتا، میگه هست اما مستقل نیست. مثال بارزش در باب معنای حرفی زید عالم است، معنای حرفی نه اینی که نباشه، اگر معنای حرفی وجود نداشت بین زید عالم است با زید عالم هیچ فرقی نباید وجود داشت، اما زید عالم است با زید عالم، زید عالم با زیدون عالمون فرق داره. زیدون عالمون یک معنای حرفی، یک نسبتی بینشون وجود داره، اما این معنای حرفی هیچ گونه استقلالی از خودش ندارد. ادامه. بله.
و چنان نیست که هر کدام مستقلی داشته باشه، درست ایده یک رابطه‌ای که خارج از متن وجود آنهاست به یک دیگر پیوند بخشد، بلکه وجود معلول هیچ گونه استقلالی در برابر علت ایجاد کنندهش ندارد. به تعبیر دیگر عین رب و تعلق و وابستگی به آن است، نه اینکه امری مستقل و دارای ارتباط با آن باشد.
خیلی فرق می‌کنه، چیزی عین ربطه مثل معنای حرفی یا یه چیزی که مستقله اما به واسطه این یک ربطی بین اینها چی شده؟ برقرار شده. حقیقت این مسئله و تمام مطلبش در همون درس‌های علت و معلول باید بیاد، 31 تا 40. اما ببینید فرق است بین اینجا زیدون عالمون که زیدون امری است مستقل اما مرتبط، این ربط داره الان اما خود معناش معنای مستقله، با معنای حرفی که این یه چیزی نیست خودش مستقلن که ارتباط داشته باشه، این خودش چیه؟ ربطه است. تمام حقیقتش چیه؟ ربطه. اونجا باید استدلال بکنن. بده من ببینم این خطتو بده ببینم. چرا انقدر ریز می نویسی؟ تو وقتی که داری خطاتی کار میکنی همینجوری میزی چیز قواعد خوب رعایت نمیکنی. بفرمایید ادامه. آقایون بعضی ها به شکل جبلی و فطری خطشون خوبه اما نیاز به یادگیری قواعد و چی دارن؟ تمرین دارن. کلاس رفتی؟ نه معلومه چون قواعد چند جلسه؟ 4 جلسه رفتی؟ 3 سال چی رفتی؟ ببینم چی نوشتی. بگید اینو ببینم.
من با قلم بلدم آقا.
خواهندگی
رو برای قواعدش
بردارم
برای بیرون
بذارید 5 تا از قواعدش
آزو من با قلم بلدم
خطا خیلی داغ بازی کم
بذارید قلم بخنم
قلم
میخنم
قلم
دارم
اینجا
قلم الان همه چی اینجاست
خب حالا قلمت نیو نباید جایی بعضی موقعی بخون اصلا نه اصلا خورد چی بفهم چرا چند تا بعد خط دیدم نوشته بودی بفهم
چنانکه
در رابطه اراده
با
نفس
ملاحظه می‌شود. این مطلب از شریف‌ترین مطالب فلسفی که مربوط به روح تلقی آن را اثبات فرمود و وسیله آن را به سوی حل بسیاری از مقدس آقایون گوشو گشوده است و حقا باید آن را از والاترین مرتبه سرین ثمرات فلسفه اسلامی به شما
رابط که مبتنیست بر دو تا مسئله، مهمترینش هم مسئله اصالت وجوده.
از انضمام این دو مقدمه نتیجه گرفته می شود که وجود همه معلولات نسبت به علل ایجاد کننده و سرانجام نسبت به ذات مقدس الهی که افاضه کننده وجود به ما سوای خودش می باشد عین وابستگی و رفت است و همه مخلوقات در واقع جلوه های از وجود الهی می باشد که بر حسب مراتب خودشان دارد شدت و ضعف ها و تقدم و تأخرهایی هستند و بعضی نسبت و بعضی دیگر استقلال نسبی دارن.
استقلال نسبی توضیح کلمه استقلال نسبی کسی که نمیدونه طرفدار استقلال اهوازی استقلال تهران اون استقلال نسبیه ها؟
استقلال ملاسانی
ملاسانی کجاست؟ یه دونه دیگه هم داری به استقلال ملاسانی
چهار تا استقلال
اونا میشن نسبی اونا معلومه کدومه. ببینید خداوند تبارک و تعالی که سرسلسله هستش می شود مستقل مطلق. آن چیزی که در نهایت ضعف است که ماده هستش این می شود ربط مطلق. اما اگر این شی یک علتی داره که این علت خودش معلول یک علت بالاتریه، از جهتی که ماده معلولش به این احتیاج داره مستقل است، از جهتی که خودش معلول است نسبت به بالایی خودش چی هستش؟ عین الربطه. اینهایی که این وسط مسطا قرار دارن از جهتی که نسبت به مرتبه پایینشون علت هستن و استقلال دارن اما در واقع نسبت به مرتبه بالاترشون معلول هستن و رابط هستن، به اینها میگن مستقلهای نسبی. یعنی نسبت به پایینی استقلال دارن اما حقیقتاً بخوایم حساب بکنیم چون خودشون معلول هستن چی هستن؟ عین الربطن. تو که صدا در نمیاد به خونهای مشکفشان حالا دیگه نمیدونم دیگه نفرمایید گوش بدید
برین هر دو سراسر هستی را سلسله‌ای از وجودهای عینی تشکیل می‌دهد که دوام هر حلقه‌ای به حلقه بالاتر و از نظر مرتبه وجودی نسبت به آن محدودتر و ضعیف‌تر است و همین ضعف و محدودیت ملاک معلولیت آن می‌باشد تا برسد به مبدع هستی که از نظر شدت وجودی نامتناهی و محیط بر همه مراتب امکانی و مقوم وجودی آنها می‌باشد و هیچ موجودی از هیچ جهت و حیثیتی مستقل و بی‌نیاز از او نخواهد بود بلکه همگی این فرق و نیاز و وابستگی به او خواهند بود. این ارتباط وجودی که استقلال را از هر موجودی غیر از وجود مقدس الهی نفی می‌کند به معنای وحدت خاص است که تنها در وجود عینی و طبعاً بر اساس اصالت وجود مفهوم پیدا می‌کند و هنگامی که هستی استقلالی مردند هستی استقلالی مورد نظر باشد مثلاقی جز ذات نامتناهی الهی نخواهد داشت و از این روایت هستی مستقل را واحد دانست آن هم واحدی که قابل تعدد نیست و از این رو وحدت حق نامیده می شود.
وحدت حق اینو سر جای بعدی در سر جاش در سایه بعدی میگیم دو گونه وحدت داریم. میگن وحدت یه اشاره چند جلسه پیش کردیم وحدت حق داریم و وحدت وحدت حق اون وحدتی است که امکان کثرت درش نیست و ذاتن هو نفس الوحده است. به اون میگن وحدت حقه حقیقیه که صرفاً به ذات باری تعالی اختصاص داره و دومی نداره. در برابر دیگر چیزها که حتی اگر هم وحدت دارن وحدتشون وحدت عددیه، وحدت عددی یادتون هست یا نه؟ در برابر واحد نوعی و واحد جنسی واحد عددی هم داشتیم. اونها واحد هستن ولی وحدت عین ذات و تمام ذاتشون نیست. به اونها میگن وحدت‌های غیر حقه، گرچه در بعضی چیزها این وحدت‌های غیر حقه حقیقی هم هستش، یعنی حقیقتاً جناب عالی نژاد موجود واحده ولی وحدت مثل خداوند عین ذات و تمام ذاتش نیست. آقای صادقی بفرمایید.
و هنگامی که مراتب وجود و جلوه های بیش مورد توجه قرار گیرند متصف به کثرت می شوند ولی در این حال باید میان آنها نوعی اتحاد قائم شد، زیرا با وجود اینکه معلول عین ذات علت نیست، نه که آنان را ثانی بوشن بود، بلکه باید آن را قائم به علت و شأنی از شمون و جلوه ای از جلوه های بین.
مهمترین مثالی که ما میتونیم بزنیم برای این مسئله که رابطه رو بتونیم به علم حضوری بیابیم یعنی چی؟ رابطه خود ما هست با معلولهای حقیقیمون، معلولهای حقیقی بیواسطه انسان، مثل مفاهیم و تصوراتی که توسط ذهن ساخته میشود، مثل اراده ما. ببینید اراده توسط کی ایجاد میشه؟ من. اراده را نمیتونی بگی نیست، اراده هست. از طرفی نمیتونی اراده را یک چیزی مستقل از من به حساب بیاری. اراده هست ولی اراده یک امر مستقل از من نیست. بگم آقا من مردم، ارادم هست. نه، موجودات عالم را بخوایم بشماریم بگیم خب یه دونه من هستم یه دونه اراده است. نه، اراده در واقع هست اما شأنی از شؤون من است. به کی تکیه داره؟ به وجود من تکیه داره. خب درباره انسان هم وقتی حساب میکنیم، تصورات و مفاهیم ذهنی رو که نگاه میکنیم، هر اراده‌ای با اراده دیگه فرق میکنه. یعنی من در آن واحد میدونم چند تا اراده با هم دیگه داشته باشم. وقتی که اراده میکنم هم دستم حرکت بدم هم پام حرکت بدم. در اینجا اگه بخوام یه دفعه برای جناب آقای محمدی در آن واحد هم با دست هم با پا دوتاشو با همدیگه چیکار بکنم؟ بخوام بزنم مثلا و ضربه وارد بکنم، دو تا اراده است. اراده ی حرکت دست غیر از اراده چی هستش؟ حرکت پایه. اینجا که پا میخواد مثلا تیغه پا بیاد و اصابت مثلا بکنه، با دست که میخواد حالا بخواد با این تیغه دست اصابت بکنه یا مشت مثلا اصابت بکنه، هر کدام اراده خاص داره. اراده ها را که نگاه میکنیم کسرت داریم، هر اراده ای برای خودش وجود جداگونه ایه، ولی وقتی که نگاه میکنیم هر دوتا عین الربط به من هستن و شأنی از شؤون وجودیه من هستم. ادامه بده جناب آقای جلوداری، چند روز نخوندی دلم برای خوندن تنگ شده. یه بارم اومد بخونه. آه طباطبایی خودت بخون، انقدر تو هم نمیدونی احتمالا.
وسط میدونید
وسط بود. بله بخون خودت آقای صادقی، چون پسر خوبی هستی نقاش و خط. نه بذار بخونه دیگه. همین صادقی
نسبت به دیگری هیچ استقلالی در متن هستی خودش نداره، گرچه این تغییر، این تعبیر اتحاد تعبیر متشابه نارسایی است که به حسب یا حسب
به حسب
متفاهم عرفی معنای منظور را افاده نمی کند و موجب برداشت های نادرست می کند. را گفته پیداست که این بیان کثرت و وجودهای همرتبه در بعضی از حلقات سلسله مانند جهان طبیعت را نفی نمی کند و مقتضای آن این نیست که افراد یک یا چند ماهیت همدرجه دارای اختلاف تشکیکی با یک دیگر.
یعنی ما انسان ها با هم اختلاف تشکیکی نداریم، اما ما هممون با خدای خودمون اختلاف چی داریم؟ تشکیکی داریم. بلکه
باید اختلاف آنها را تمایل به تمام وجود وسیط آنها دارد.
پس ایشون میگن که کتاب سوزی را بندازید دیگه. کتاب دهون شد. ما بچه ها امتحان که میدادن، حالا اسامی الهی اینا ده. نه کتاب از در مدرسه تا در خونه شوت میشد. یعنی به عنوان توپ فوتبال از دم مدرسه که راه میافتید تا برسید در خونه، اگر خونه سرویس نمیخواست بدی یا شروع میشد همینجوری میذاشتن جلو پاشون شوت میکردن تا برسن در خونه. من هیچ‌وقت این کار نکردم، ولی بعضی دوستان بودن که همچین عمل شنیعی رو علو. نکته مهم داشتین آخرش، همین جمله آخر ایشون میگه ببینید وجودها تباین به تمام الذات و جزء الذات نمیتونن داشته باشن. اگر رابطه تشکیکی بود، ببخشید، اگر رابطه علیت بود، تمایزشون میشه تمایز تشکیکی. اما اگر هر دوتا رابطه علیت و معلولیت بینشون نبود، میشون متباین به تمام الذات بسیطشون مبتنی بر مسئله اصالت وجود. این بحث ما در این جلسه تمام شد و این کتاب را با به حول و قوه الهی بلخص این 3-4 درس آخر که خیلی هم یواش رفتیم و اون خیلی هم نفسگیر و خیلی هم بعضن یواش رفتیم توش آب بستیم درس که آب نبستیم، یعنی هی شعر منطق و طیر عطار خوندیم، یکی دو جلسه با هم دیگه درس نگفتیم که کم کم ببینیم آقایون با مباحثه کردن و خیس خوردن بحث میره جلو یا نه. تمام شد، می رویم ان شاء الله از فردا عزیزان سراغ جلد درس 31 تا 40 جلد دوم، بحث بسیار شیرین علت و تا چهارشنبه ان شاء الله 3 روز دیگه وقت داریم به حول و قوه الهی باشد جانم. ای وای نه نه گفت رحمه لر یختی، به قول اون بند خداها گفت رحمه لر یختی، رحمی اینجا نداریم درس خواهیم داد، ولی حالا امروز دیگه چون امروز هستش 9:33 درس رو تمام میکنیم. سلامات خط بفرمایید.